با درود به شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است، سوم ژانویه برابر با چهاردهم دی ماه. در روزهای جمعه یک ساعت خدمت شما هستم چنان که میدان. معمولا یک غزل از حافظ یا سعدی خدمت شما میخوانیم یا از بزرگان دیگر. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. یعنی اگه من به حرف این و اون گوش کنم و اینها که شیوه مستی و رندی از پیش من نمیره. یه خاطری یادم اومد، اینو بخوندم. وقتی که مرحوم دکتر مصدق میاد ایران روار کارسیانجوره فحاشی میکردن بهش، میگوید که من ناراحت می شدم از این فحشایی که من می دادم. به مادرم گفتم، گفت پسرم اگر که تو در طریق ملت هستی و از کنم مقصود خدمت مردم هست، از این فحشها نگران نباش و کار خودت رو رها نکن و سست نشو و عرض شما پیش مردم بیشتر هم خواهد شد. می گوید همچنین هم شد. باری گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. زهد رندان نوآموخته راهی بدهیست، من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. این زهد رندان نوآموخته میگه راهی بدهیست. این راهی بدهی یک اصطلاح بوده، یعنی اندکی صورت عقلی داشتن، قابل توجیه بودن. این یعنی کسانی که تازه در طریق رندی وارد شدن ولی به زهد تظاهر میکنن، بعضی ها میپذیرن از اینها. من که بدنام جهانم، کارم از این کارا گذشته دیگه، ما صلاح اندیشی نداریم بکنیم. زهد رندان نوآموخته راهی به دهیست، من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. شاه شورید سران خون من بی سامان را، زن که در کم خردی از همه عالم بیشم. بر جبین نقش کن از خون دل من خالی، تا بدانند که قربان تو کافر کیشم. کافر کیشم. بر جبین نقش کن از خون دل من خالی. هندوستان تشریف ببره، این خانمایی که در واقع شوهر دارن یه خال قرمزی میان ابروشون هست به نشانه ای که این خانم is taken، به قول معروف، یعنی نزدیک نشید. من نمیدونم واقعا ارتباطی داره، آیا در قدیم از خون کسی به پیشانی کسی میزدن؟ سازش من فکر نمیکنم. اما این رسم اونجا، حافظ هم همین رو میگه، میگه بر جبین نقش کن از خون دل من خالی، تا بدانند که قربان تو کافر کیشم. اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا، تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم. شعر خونبار من ای باد به دنیا رسان، که ز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم. من اگر باد خورم ور نه چه کارم با کس، حافظ راز خود و عارف وقت خیشم. حافظ میگه من اگر باده خورم یا نه چه کارم با کس. میدونی که حافظ با کسی کاری نداره، ولی آخوند با حافظ کار داره. بله، شما باده میخوری با کسی کار نداری. همین. خب عرض میکنم که اخبار بسیار زیاد هست، همون که شنیدید از همه کانال های تلویزیون و سرصدا بسیار است. معمولا وقتی همچی اتفاق میفتد که در باب آمریکا سود نمیزنم لشکرکشی آمریکا و اینا و این سیستم های خبری میارن، متخصصی میآورند و اینها، خیلی حرفا بیهوده است و خیلی سخنان پیشبینی و اینا که میکنن هم بیهوده است. و اما آدم های متخصص مثل جنرال ها، سیاسیونی که خیلی سابقه دارن، حرفاشون البته بهتر هست و اینا. خب همونطور که مطلع هستید، چند روز پیش جمعه گذشته بود اینا زدن این در واقع شعبه از این تراکسی ایران، همین حد و شعبی و اینا، یک کنتراکتور آمریکایی کشتن. بعدش هم اونها آمدن و پنج منطقه رو زدند و دیروز هم که این سردار رو کشتن، این قاسم سلیمانی رو دیروز کشتن. ولی این تصویر قاسم سلیمانی است که سرلشکر است اینجا. البته بعد از مرگش میسی که درجه سپهبدی گرفت. قدیم ها ستاره زیبایی بود، حالا یه هفت گوشی هست که دوتاش حتما میشود چهارده معصوم اگه ملاحظه کنید. بله، این آقای قاسم سلیمانی است. خب این آقای قاسم سلیمانی آدم مشهوری بوده و در اطراف او سخن بسیار هست و ما که عصبانی هستیم و از جمهوری اسلامی ناراحت هستیم و اینها، خب خیلی چیزها میگوییم اینا. اما فردوسی فرمود هنرهای مردان نشاید نهفت. اون تو گونه که بوده مبایستی در واقعی صحبت کنیم. این قاسم سلیمانی بچه ده بوده، قند ملک یا قند ملک در نزدیک کرمان. پدرش هم اهل ده بودن اینها و فقیر بودن. پدرش بدهکار بوده، در 13-14 سالگی میاد میره در کرمان و کارگری ساخته بود دیگه، عملگی دیگه. اینها چون آمده است که پدرش بدهکار بود، این بچه آمده بود کار کنه و بدهکاری پدرش بده. و بعد از مدتی این آقا میگه انقلاب میشه و ایشون متولد 11 مارس، یعنی 11 فروردین 1957 است. در حدود در واقع نوجوانی این دیگه، در روز تینیجری این بود که انقلاب میشود و اینا. مرز تینیجری و در واقع بلوغ میشه، میاد و وارد میشه و به همین تشکیلات خمینی و جز همین پاسداران و اینها و ایشون رو میرفتن به شمال و بعد وارد آذربایجان غربی. اونجا برای آرام کردن بگم سرکوب کردن کردها اونجا بوده است تا اینکه جنگ آغاز میشود. جنگ که آغاز میشه، این آقا یک تعدادی همشهری های کرمانی رو با خود میاره و یک گردان درست میکنه و شجاعت های بسیاری نشون میده در میدان جنگ و ذهنیت نظامی خوبی داشته. هم تاکتیک ها رو میفهمیده، هم استراتژی ها رو میفهمیده و هم بسیار دلاور بوده این قاسم سلیمانی در میدان جنگ. نامی برای خود به وجود می آورد و فرماندهی گروه سارالله هم بوده به عهده می گیره و از جمیع این در واقع عملیاتی که اینها انجام دادن و قاسم سلیمانی در اون بوده، در واقع فتح المبین خیلی خودش دوست می داشته و طریق القدس. اینها می گفتن که آقا شما از همین عملیات نظامی که انجام کدوم ها چه بیشتر دوست دارید، از این دوتا نام می برد. و جنگ که تمام می شود، این آقا برای خودش یک نامی ساخته. هیچ تعلیم رسمی نداشته، یعنی سواد اونچنانی نداشته، در واقع تعلیم نظامی و کلاسیک اینها نداشته، اما آدم هوشیاری بوده، آدم باهوشی بوده، دلاورم بوده و عملیات جنگی ده خیلی خوب زاد گره. برای خودش نامی بوده، نامش از همه نام پاسدارانه که هستن، حتی فرماندهانش مثل آقای جعفری و دیگران خیلی فراتر رفته، نامش در واقع جهانی شده. حالا اینکه چرا قد معروف شده است، گروه میگوین که آخونده براش تبلیغ کردن. نه، این سخن درست نیست. علتی که آقای قاسم سلیمانی مشهور شد، چون در بسیاری کارها شرکت کرد و کارش در واقع عملیات بیرون از ایران بود، چه مثبت و چه منفی، که یک توضیح کوتاه خدمت خواهم داد. و در واقع این رسانه‌های خارجی بودند که بیشتر باعث شهرت قاسم سلیمانی در جهان شدند تا جایی که به او رومل ایران گفتند. حالا این قیاس واقعا محل فارغ از هیچ ارتباطی نیست به فیلد مارشال رومل و قاسم سلیمانی، اما در همون کالیبری که بود خب استعداد زیاد داشت اینا. باری بعد از جنگ آقای قاسم سلیمانی میرود به همون کرمان و منطقه برای مبارزه با مواد مخدر که از اون طریق میامد از به ترکیه میرفته. در اونجا میگن خدمت شایسته و بایسته ای کرد و خیلی جدی بود در کاری که انجام میداد و بعدش البته آمد و فرماندهی شاخه قدس سپاه پاسداران رو به او سپردند و مقصود و منظور از این کار که می دانید این سپاه قدس در واقع گذشته از کارهای دیگر گسترش شیعه‌گری و نمی دانم شاید دشمنی با سنی‌گری و اینجور از اینجور داستان ها از در واقع لبنان تا یمن. و این قاسم سلیمانی در واقع مأمور ویژه و خاص آقای سید علی خامنه ای بوده برای این عملیات، مرتب در رفت آمد بود. از کارهایی که شایسته ذکر است که به ایشون منصوب هست این است که وقتی که طالبان به وجود آمده آمریکا میخواست حمله کند، این آمریکایی‌ها آمدن، تعدادشون از استیت دپارتمنت و ژنرال‌هاشون اینا در سوئیس. ایرانی‌ها همچون بسیار ناراحت بودند که اینها شیعیان رو میکشند و چنین و چنان حاضر همکاری شدن و زیر نظر قاسم سلیمانی در سوئیس، چون امریکایی‌ها به افغانستان آشنایی نداشتن و گویا ایشون داشته، اینها خیلی خیلی کمک کرد به آمریکایی‌ها در پیروزی طالبان تا زمانی که اون رئیس جمهور کذا و کذا که همه شر خاورمیانه بر زیر سر اوس و این خاورمیانه با خاک یکسان کرد و همه چیز رو به هم ریخت از بیعقلی، و اگر درجه بندی بکنن این رئیس جمهورهای آمریکا رو از ابتدا از جورج واشنگتن تا این آقای ترامپ، اون یکی از بدترین هاست، یکی شاید ستای آخر باشه و یک مش آدم خونخوار جرار دستلاسی هم مثل چینی و عرض کنم که اینا رامسفلد و عرض کنم ولکوویتس و اینا که مشهور بودن به هاکیش بودن، اینها آمدن به یک بهانه واهی و یک دروغ بزرگ و از کنم که نمایش مسخره، اینها آمدن و گفتن این صدام حسین داره بمب اتمی نجنبین بمب اتمی شو میان منفجر میکنه و رو بدبخت میکنه، و اون جنرال پاول بیچاره بدبخت بد عاقبت رو هم آلت دست کردن. وزیر امور خارجه بود، عکسش هست، رفته یه دونه از اینا دست گرفته همچی چیزی که ایها الناس بدانید آگاه باشید اگه توی این نمیدونم چیز شیمیایی بکنن چه میشود و جا میشود، و یه چیزی رو صدای رو پخش کردن، گفت دارن میگوید که اورانیوم نمیدونم چی بکنید و با حقه و اینها. اون آدمی که هیچ تجربه در این کارها نداشت رو برانگیختن، حمله کرد به عراق و در اونجا یک آدم دیکتاتور جراری بود اما بی اندازه سکولار بود صدام حسین، اصلا زیر بار قضیه تروریسم نمی رفت، در شأن خودش نمی دید تروریسم، خودش که جنرال می دید این آدم اینا، و سدی بود بر جلو آخوندها برای نفوذ در واقع عقاید آخوندی و رافضیگری، یه سدی بود، اونم زدن دار کشیدن کشتن، مملکت مردم خراب کردن، هنوزم دستشون بنده. بله اینجا باری بهشون کمک کرد، این آمد و ایران رو جز مثلث شیطانی حساب کرد. بنابراین ارتباط قاسم سلیمانی و تیم او به آمریکاییان قطع شد و در ماجرای همین عرض کنم که آیسیس که به وجود اومد، اینا قاسم سلیمانی با اتفاق چون در زمانی که جنگ بودن یک عملیات شخصی انجام میداد پنهانی و میرفت اونجا و با کردهای عراق آشنا شده بود و در واقع به منطقه وارد شده بود و اینا. وقتی هم که موضوع داعش پیش آمد، قاسم سلیمانی توانست در چند عملیاتی که انجام داد در اونجا یک فتحهایی بکند در جنگ با او، و همچنین یکی از وظایفش هم این بود که برود به پیش اسد و اونجا مراتب فرمایشات صدری رو ببره یا اونجا کارهای انجام بده و مرتب کارهای سیاسی و نظامی انجام میداد در اون منطقه. حسن نصرالله هم همینطور در دوران پول رسانی بکنن، هرچه در خارج اتفاق میافتاد از طریق سپاه قدس، این مامورش این آقای سلیمانی بود. بله، در موضوع آمدن آمریکا به عراق هم اونجا مشهور است که این قاسم سلیمانی بود که در واقع وظیفه طرح نقشه ها برای گذاشتن مین در جاده ها و کشتن سربازهای آمریکایی هم به دست ایشان بوده، اینطوری که در پروندهش میگویند. و الان هم که کشتن ایشون رو، این مرد رو کشتن، میگویند که این صدها آمریکایی کشته، هزارها نفر زخمی شده به خاطر همین کارهایی که میکرده. یعنی آدم دو وجهی بوده، هم فنون نظامی وارد بوده، هم عملیات سری. بنابراین در کاری که میکرده آدم لایقی بوده، آدم باهوشی بوده، از این نمیشه گذشت. اما این عامل در واقع شر انگیزی ملایان بود از در خاورمیانه، این مهمترین عاملشون بود. عامل ترور بود است اونجا علیه دیگران. و سرانجام این کار شنیدم که، و یک بعد دیگری که من در این دو روزی مطالعه کردم با اصلاح طلب ها در ارتباط بوده، و وقتی جنبش دانشجویی شد در زمان خاتمی یک نامه نوشته است که آقا اگه شما این سر صدا را نخوابانید، این ارتش کودتا میکند و چنین چنان میشه. یعنی یک طرف ذهن این آدم هم متوجه قضایای روز در ایران بوده و اینها. و همونطور که عرض کردم بین اصلاح طلب ها میگوین داره محبوبیتی است، بین بعض در واقع اقشار جامعه هم در ایران هم میگوین داره محبوبیت هست. بی بی سی گزارش کرده است که برابر یک آمار که 40% مردم ایران اصلا این رو آقا رو نمیشناختن، به جهت اینکه دسترسی به وسایل ارتباط جمعی مثل این تلفن ها و نمیدونم اینترنت و اینها ندارن، اما در دنیا بی اندازه معروف بود و مشهور بود. و خدمتتون عرض کنم جمعه گذشته این در حالی که از سوریه برمیگشت و اینها 10 نفر بودن و اون المهندسم که معاون این چت و شعبی هاست و او بودن، این وقتی حرکت میکنن آمریکایی از بالا با درون چند موشک، نه یک موشک، چند موشک شلیک میکنند و میکشن اینها رو. بله میکشن. و امروز هم قبل از اینکه من بیان فرصت نکردم دقایقشو ببینن، باز آمریکایی‌ها حمله کردن، یه چند نفری دوباره از همین شعبی ها با همین موشک ها اینا کشتن، مثلی که آمریکایی‌ها خیلی عصبانی هستن اینا. یک مطلبی که خیلی مهم هست اظهار نظر هموطنان هست و بیم هموطنان هست که آره آخوندها حتما حمله ای میکنن و یک کاری میکنن و جنگ درگیر میشه و اینا، مطلقا و ابدا. من حدس من هست، من بر این کارها نیستم، حدس من هست آخوندها ترسیدن. سید علی بسیار ترسیده، بسیار ترسیده. در یک سخنرانی که ایشون کرده بعد از حمله آمریکا و در دور اول زدن اون 5 جایگاه، مرتب تکرار میکند که ما اگر بخوایم انجام بدهیم، کاری انجام بکنیم، مستقیم میکنیم، توسط دیگران نکنیم، این کار ما نبوده. و این نشانه اینی که سید علی داره میترسه، از ترس چین حرفا رو میزن. و ترامپ رو اون جناب خطاب میکنه، اون جناب اینطور گفت، اون جناب اینطور، که حالا من فیلمشم بردن خدمت خیر میکنم. ایران به لحاظ اقتصادی الان و بعد از این جنبش مردم که از 31 استان 28 استان بیرون ریختن، اینا در واقع روحیشون از دست دادن، نه اقتصاد جنگ دارن، نه روحیه جنگ دارن، نه نیروی جنگ دارن. نبینید که اینا یه حرکات تروریستی اینا میکنن، اینا ارزش جنگی نظامیان امروز در ایران خیلی پایینه. اینا توانی که به قدرت بزرگ در بیفتن ندارن. ارتش رو هم فکر میکنم دارن براندازی میکنن، به جهت اینکه یکی از خود اینها که رفته ارتش رو بازرسی کرده میگوید زیر ساختا کهنه و ارتشی ها فقیر و حتی حقوقشون هم گویا رسمی اینا دریافت نمی کنند و گفته است که اینا از اول هم که آمدن ارتش ایران که یادگار قدیم بود از رضا شاه اومده بود و محمد رضا شاه و اینا رو خواستن براندازی بکنن. خلاصه مطلب اینها من فکر نمی کنم، یعنی حتما این است که تا 90% هیچ خبری نخواهد شد. آدم لات و چاق و کش و باجگیر و زورگیر وقتی که سر چهار راه آمد و شروع کرد به حرفا، اگر رفتی برای که اون رو پشیمون کنی و از مقابل او گریختی 10 برابر این کار رو میکنه، اما اگر رفتی توش کمش عقب نشینی میکنه. این آقای دونالد ترامپ وقتی که رفت اون ناب اون چنانی و کشتی اون جنگی ایرکرافت کریر فلان و برد و یه حرفا، بعد فرار کرد در واقع، خیلی خیلی نرمششون داد مقابل اینا هم یه درون 200 میلیون دلاری از زدن، 3-4 کشتی رو فلج کردن، یه کشتی انگلیسی رو گروگان گرفتن روش اذان میگفتن، بعد حمله کردن به عربستان سعودی و اینا شیرگیر شدن، معلوم بود کارمون. اما حالا که جلوشون ایستادن، این خاصیت بولی اینه، خاصیت باجگیر اینه، عقب نشینی میکنه. بنده نمیبینم که حالا فردا اینا چند تا موشک بفرستن مثلا به یه پایگاه آمریکایی، بازن 10 تا آمریکایی بکشن، مطلقا و ابدا خبر نیست، ابدا، مگر اینکه واقعا به سرشون زده باشه و بخوان جنگ کنن، که اون هم من نمیدونم. اینا که خیلی همتون نگران هستین الان جنگ میشه اونم چی میشه اوضاع بدتر میشه، نه اینطور نیست، احتمالش خیلی اندکه، چون مطلق که نمیشه صحبت کرد. من تا 90% یعنی حدس مخلص این هست که نه، آخوندها یا سید علی الان اون جگر رو نداره که بتواند که بگوید که خب شما برید مثلا حمله کنید به این آمریکایی‌ها و اینها، این اتفاق نخواهد و جنگ بزرگ نخواهد بود، مگر اینکه یه چیز دراماتیک عجیب غریب اتفاق بیفته و جنگ بشه. ببینید جنگ هم که شروع بشه بعد که عاقبتش واقعا معلوم چگونه است. اما سر این مسائل قاسم سلیمانی و دیگران اینا، نه آخونده کار نخواهند کرد، مگر اینکه زمان بگذرد و نیروها جا به جا بشن، شرایطی دیگری باشد. اما در این شرایط که الان تب بالاست و اینا مرتب هر روز دارن در واقع، هر روز که خب اغلاقه، اما چند روز پیش دیروونه زدن، امروز هم چند تا دیگر کشتن، اینها ملایان در زمان خمینی هم همینطور شد، اینا اومدن گفتن که ما آمریکایی‌ها رو اعدام میکنیم، محاکمه میکنیم، اعدام میکنیم. جیمی کارتر که خیلی هم آدم نرمی بود، یک پیغام میده به خمینی که اگر شما آمریکایی رو چیز کنید، ما 4 شهر شما رو تخریب میکنیم بلا فاصله. اول قم و بعد شهران هم نام برده بود اینا، خمینی کاملا جا زد، یعنی عقب نشینی کرد، دید که داستان شوخی نیست. به هر صورت این وضعیت الان در این حال است که حالا آمریکایی ها میگوین این آقا اومده بود با این جهت و شبیه ها و نمیدونم کی که طراحی بکند برای اینکه ضربه به آمریکایی ها بزند. و اینها میدونید که قبلا این آقای سلیمانی در لیست تحریم هم قرار داشت و گفت وجودشون خطرناک بود و آمده بود که این کار رو کنه، به همین دلیل اینها با هم بودن، معاون نمیدونم این گروه با این آقا بوده و تعدادی دیگر دیدن، خواستن طرح نقشه بکنن، یک جایی یک ضربه بزنن و ما قبل از این کار رو بکنم از خودمون دفاع میکنیم، مثل گوشتن دفاع، و شاید هم درست بگه. و این آقای سلیمانی با این همه تجربهش و اینا بایستی میدانست که خب در تحریم به این راحتی همیشه میرفتیم میامده کسی کارش نداشته، بایستی فکر میکرد که یه همچین اتفاقی ممکنه بیفت. به هر حال وقتی چنین اتفاقی برای پرزیدنت بیفته، یه همچین دستوری میده که موقع انتخابات هم هست، موقع محاکمه هم هست و اینها، خیلی استفاده تبلیغاتی میشه. این رو مقایسه میکنن با بن لادن که کار اون پرزیدنت قبلی رو کم نشون بدن یا حداقل اینو در حد اون نشون بدن، اما اون کجا و این کجا رفتی نشین بابا خودش اومده گفته، صورتش هم بالا بوده اومده، اینم توی کامپیوتر همین صورتهای کسانی که میخوان بکشن اینا در اونجا هست، کامپیوتر میگیره کاملا مچ میکنه و تایید میکنه، اگر کوچکترین تردیدی باشه یه دی ان ای ازش به دست میآورن و دی ان ای رو آزمایش میکنن و بعد دولت اعلام میکنه. یه روز هم مشهور است که هلیکوپتر آمریکایی اونجا بسته بودن، حالا آیا تیکه برداری میکردن یا این که تشخیص دادن که حتما خودش هست اینا رو ما نمیدونیم. اما قاسم سلیمانی کشته شد و در واقع بزرگترین عنصر درازدستی آخوندها به محلهایی که به ایران هیچ ارتباطی ندادند جز شرانگیزی و هزینه سنگین تحمیل کردن به ملت و در واقع کشور رو در تنگنا گذاشتن و همسایگان رو دشمن کردن هیچ نتیجه نداشت. بنابراین من فکر میکنم عمر این آقای سلیمانی باطل شد اگر همون در مانده بود اونجا بنایی میکرد، چون آدم با عرضه هم بود حتما حالا یک بنای یه نمیدونم اهل ساخت و ساز بود، مهم من بود اونجا خودشم خانوادشم را براحتی زندگی میکردن و اینا. حالا بگذاریم از این داستان، یک فیلمی هست از آقای خامنه ای برای شما پخش میکنیم، ببینید که حرفاش چگونه است، چگونه سخن میگه و چرا عرض میکنم یا با ترسیده.
شما الان ملاحظه کنید در عراق دارن چه میکنن، در سوریه چه میکنن، انتقام داعش رو از هشت الشعبی دارن میگیرن، چون هشت الشعبی وارد میدان شد، داعشی رو که اینا ساخته و پرداخته بودند زمینگیر کرد، ازاله کرد، اینا دارن در واقع انتقام او رو میگیرن، یه چیزی رو بهانه میکنن، به خاک عراق حمله میکنن، یه دیر رو شهید میکنن. بنده به شدت، نه من فقط، هم من، دولت و ملت ایران به شدت این جنایت آمریکا رو محکوم میکنیم. حالا نکته قابل توجه اینه که وقتی از این حوادث برای آمریکایی‌ها پیش میاد که حالا ملاحظه میکنید در بغداد، در سراسر عراق در واقع هیجان ضد آمریکایی چقدره، وقتی از این قبیل قضایا پیش میاد باز اون جناب توییت کرده یا سخنرانی میکنن یا توییت میکنن یا مقاله مینویسن که ما اینو از چشم ایران میبینیم، ایران دست ایرانه و ما پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط میکنید، ربطی به ایران نداره. ثانیا منطقی باشید که نیستید، آمریکایی‌ها منطقی باشن بفهمن که منطقی نیستن. مردم مناطق این کشورهای این منطقه از آمریکا متنفرند، اینو چرا نمیفهمن آمریکایی‌ها؟ شما آمریکایی‌ها در عراق جنایت کردید، در افغانستان جنایت کردید، آدم کشتید، در اوائل بعد از زوال صدام آمریکایی‌ها به وسیله دستگاه‌های خبیثی مثل بلک واتر و اینها شاید بیش از 1000 نفر دانشمند عراقی رو ترور کردن و کشتن و از بین بردن، به خانه‌های مردم حمله کردن، مرد خانه را در مقابل همسرش، در مقابل فرزندانش خوابوندن روی زمین با چکمه صورت‌های اونا رو لگد کردن. شما از این کارا کردید؟ شما آمریکایی‌ها در افغانستان کاروان شادی عروسی رو بمباران کردید، نه یک بار، نه دو بار، ده ها بار مجلس عزا رو بمباران کردید. جنایت کردید شما. مردم از شما متنفرن، مردم افغانستان، مردم عراق، مردم سوریه و نقاط دیگر. حالا اسم میخوایم بیاریم، بعضی از کشورها هستن دولت‌هاشون یه خورده ملاحظه میکنن، میدونیم، ما اطلاع داریم، مردمشون به شدت متنفر از آمریکان. خب متنفرن، این تنفر یه جا میزنه بیرون، به ایران چه ربطی داره؟ منطقی نیستن، اینو نمیفهمن. حرکت سیاسی و امنیتی از نوع اونچه که آمریکایی‌ها در منطقه دارن انجام میدن لازمش همین نفرته. به مردم ظلم میکنند، منافع مردم رو غارت میکنند، با مردم تکبر میکنند. مسئول آمریکایی وارد فلان کشور میشه، میره توی پایگاه، پایگاهی که نظامیای خودشون هستن، بدون اجازه هم احتمالاً وارد کشور شده، اون وقت رئیس اون کشور رو دعوت میکنه که بیا اینجا تو پایگاه. خب مردک، اینجا خانه دیگرانه، تو با اجازه کی، با کدام مجوز، با کدام اخلاق سیاسی توقع داری که بری توی فلان پایگاه مربوط به خود آمریکایی‌ها تو این کشور رئیس اون کشور رو بخوای که بیاد اینجا؟ اگر نیاد عصبانی بشی. اینجوری هن، اینجوری برخورد کردن. خب وقتی اینجوری برخورد میکنن در بدیهیست، این موجب نفرت مردم، موجب عصبانیت مردم از آمریکا میشه. اون وقت این یک جایی خودش رو نشان میده، در جاهای خودش رو این عصبانیت نشان میده که داره نشان میده. جمهوری اسلامی اگر تصمیم بگیرد با کشوری معارضه کنه، مبارزه کنه، صریح انجام میده این کار رو.
خب شنیدید، اون اتهاماتی که به آمریکا متصل میکرد خود ایشون میکنه، اینا میکنن، نه که اونا نمیکنن، نوش فرق میکنه. و در ضمن این سخنرانی رو زمانی کرد که حمله اول شده بود. تمام این سخنرانی رو من شنیدم، کوچکترین اشاره به این کشتاری که این آقا کرده، به دستور مستقیم خود این آقا کرده و معلوم نیست چند نفر رو کشته، بعضی میگن 1500 نفر رو کشته، هنوز دارن مردم دستگیر میکنن، کوچکترین اشاره نمیکنه و ترسیده، میگوید منطقی باشی، منطقی باشی، یعنی والا بلا ما نکردی. دو بار تکرار کرد که ما اگر بخوایم چیز کنیم مستقیم چیز میکنیم و روبرمشون. شما که به قول معروف هم در یمن و هم در نمیدونم حزب الله جای دیگه آدم گذاشتین، پول میدین، مهمات میدین، وقتی که حمله کردن به این همین شعبیه ها، انفجار دوم داشت این بمبایی که میریختن آمریکایی‌ها، انفجار دوم، به قول خودشون میگن سکندری اکسپلوژن، یعنی انبار مهمات بوده. انبار مهمات رو کی میده به اینها؟ اسلحه و تشکیلات رو کی میده؟ شما مستقیم چیز بکنید و ببینید چه میگوید. میگوید که اینها جنایت میکنن، خیانت میکنن، آدم میکشن، به خانه ها حمله میکنن، به مردم ظلم میکنن، مردم رو غارت میکنن. کدوم یک از این صفات در شأن خود ایشون نیست؟ خنده داره واقعا. کوچکترین اشاره ای نکرد در این سخنرانی که آقا این تعداد آدم کشته شده و یک تسلیتی به خانواده های داغدار که بچه هاشون رو کشتی. درس اخلاق میده ما آمریکایی. ما بخوایم بکار بکنیم مستقیم انجام بدیم. یعنی که به ریش پرخون عیبان مظاهر ما نبودیم. اون جناب این هم یک مطلب خدمت شما بگم که این خاورمیانه همیشه جای جنگ بوده، مکان نخستین مدنیت جهان بوده، اما همواره جای جنگ بوده. هرگز صلح پایداری در این خاور نمیدن. ما ایرانی ها هرگز صلح پایدار مملکتمون ندید. حالا بگذاریم از روزگار باستان و این تمدن‌های بابل و سومر رو عرض کنم که تمدن‌های دیگه هخامنشی و اینا که جنگ ها می شد و در تاریخ منعکس است و در افسانه ها و از اساطیر و حماسه های ملی آمده است، تا اونجایی هم که تاریخ یاد دارد همواره در این منطقه جنگ بوده. تولید دین می کرده و محل جنگ بوده. یعنی اگر بگیریم از روزگار اسکندر و اینا و حملاتی که به ایران میشد از این سوی از شبکه آسیا مرکزی ها، یک تاریخ مفصل بزرگی از خونریزی و جنگ. هر اتفاق بزرگ جهانی هم که قرار بشه و میشد حتما یک پاش در خاور، یک جبهش در خاورمیانه بوده. جنگ رومی ها با گرفتن مصر مثلا، جنگ دوباره رومی ها با کارتاژ ها، اینا چیز خاورمیانه بودن دیگه. جنگ ایرانیان و نمیدونم بابل و بعد چنگیز خان و به طور مرتب این آسیای مرکزی ها حمله به این منطقه و تیمور لنگ و غیره و خود به خود هم جنگ مذهبی ادامه داشته، به خصوص از روزگاری که اسلام پدیدار شده اعلان جنگ کرده به همه. اول با خود عرب ها، که بارها عرض کردم که عرب ها زیر بار نمی رفتن با چه قتل عامی اینها رو تسلیم کردن و شریک کردن، اونایی که حاضر شدن که قبول بکنن، اینها در اون سپاهی که باید جنگ میکرد، یعنی ظرف از 22 سال 34 جنگ اگر بشماریم در 70-80 سال بیشتر از 100 جنگ توسط این اسلامیون در منطقه شده. و این جنگ شیعه و سنی هم و اختلاف و نفرت شیعه و سنی هم قریباً 1000 سال سابقه داره، سابقه داره. اینا ما دیگه متعلق به عهد قدیم هست. یعنی وقتی شما امروز میایید سیاست مملکت رو مبتنی بر تحقیر سنی و برکشیدن شیعه گری و اینا میگذارید، این نشان عقب افتادگی داره. داستانا قدیم بود. دو بار خدمتتون این مطلب عرض کردم که ابن بطوطه میگوید که، حالا بعضی میگن بطوطه بعضی میگن بطوطه، حالا در بازار فلسطین که محل شیعیان بوده، اون لبنان و منطقه فلسطین شیعیان اونجا بودن و بعد در همین کربلا و اینها، میگوید اونجا، حالا البته ابن بطوطه قرن هشتم آمده به این منطقه و بعد به ایران و شیراز سفر کرده و اینها، میگه اونجا نمیشد گفت که یه مثلا تاجر چینی به یه تاجر فلسطینی نمیگفت، جرات نداشت بگه من 10000 دینار به شما بده کار، بعضی میگفت 9000 دینار به علاوه 1000 دینار، 10 رو نمیشد گفت. به جهت اینکه میگوین پیغمبر از اشره مبشره یاد کرده بود، یعنی 10 نفری که بشارت بهش یافتن که عمر هست و ابوبکر هست و عثمان هست و اینا هست، شیعیان بر نمیتافتن. یه کسی میگم که تو خنجر بینش کمش پارنه، چرا گفتی 10؟ یعنی یه همچین سفاحتی بوده رافضی ها و بقیه مسلمان ها. ایشون حالا آمده و میخواهد که این شیعه گری رو که در واقع تعدادشون بسیار بسیار همواره کم بوده به قیمت آبرو حیثیت ایران و احتمالاً درگیری با جنگ تحمیل بکند به منطقه و چیز فلسطینی به تن کرده، اینم انداخته که از فلسطین هم دفاع بکند. یک سخنی هم یک جا گفته است که از زبان خودشون است که ما میگوییم که ما فلسطینی چیزیم، با اسرائیل چیز هستیم، ما با یهودی ها کار نداریم ولی با اسرائیل کار داریم. خب با اسرائیل کار داریم و یهودی ها کار نداریم چه معنی میده؟ خب اسرائیل از یهودی ها در اسرائیل هست، از اینجور مقالطا. و اهل سنت در ایران اینها حقوق برابر با دیگران ندارن به جهت اینکه خب سنیان شیعه نیستن. این قاسم سلیمانی بزرگترین مأمور بود که این داستان رو گسترش بده، البته خب با مسائل سیاسی محدود هست، اما یک زمانی یادتون هست که از این حسن نصرالله حمله کرد و با اسرائیلی ها درگیر شدن و یه عده اینا خانه ها خراب شد و اینها پول بردن اونجا که بدهند و تعمیر بکنن، هر ضرری شیعیان دیدن عجیب ملت باشد. یه آقایی که اهل اونجا بود به اتفاق ما اینشون تو پستخانه دیدیم، کجای هستی؟ گفتم ما ایرانی هستیم. گفت من چیز هستم، اهل همون لبنان هم و اینها. بعد گفت داستان عجیبی بگم. گفت برادر من دکتره، رفته مرخصی در لبنان، رفته دید صف کشیدن اینا، ایرانی هم اومده اونجا پول گذاشتن، دلار میدن به مردم که هر کس هر ضرری در جنگ با اسرائیل دیده ما پول بهش میدیم. برادر من میره تو خط، تو همین در واقع لاینی که درست کرده بودم، بعد میرسه میگه شما چقدر چیز دارم؟ میگه من 11000 دلار ضرر دیدم. خب شما مردم بهش دادن گذاشته و جیبش اومده بود بیرون. پشتیبانی از شیعیان، اونا از زندگی خودشون میکنن، ما چه ربطی داره؟ و داستان واقعا مضحک و خنده‌داریست عزیزان. سپه جان چه میزان ما وقت داریم؟ وقتی داریم مثلا؟ تمومه؟ خیلی خوب، وقت ما هم هموطنان به پایان رسید. از اینکه توجه کردید سپاسگزارم. با سپاس از سپه تا برنامه دیگر، تا گیران زمین، زنده باد.